أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. صفحه 14 قرآن رو لطف کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا قالوا سمعنا وعصينا و اشربو فی قلوب هم العجله به کفر هم قلب سمای امارو کن بهی ایمانو کن ان کنتم مؤمنین. صدق الله العلی العظیم. خب عرض محضرتون که سوالاتی بعضن شده و میشود ما هم خدمتون هستیم اگر پاسخی میشد داد تا حد مقدور میدیم. یه سوال این بود که شما که تأکید میکنید بر مأموریت و قرآن رو اینجوری دارید توضیح میدید که به عبارتی یه نوع پلورالیزمی در بستر مسائل اجتماعی ما اون مسیحیه رو نریم نخواهیم بیاییم مسلمونش کنیم، مسلمونو شیعه کنیم، شیعه رو از 6 امامی یا 7 امامی بکنیم، 12 امامی از 12 امامی چه فلا اینها. گفتیم ما این مسیر نیست، مسیریه تو قرآن این مسیر رو طی نمی‌کنه. حالا اون ادیان الهی که اینجوری هستن مأموریت محور در حقیقت حرکت میکنن. سوال این بود، حالا اون بحثش رو دیگه من مجدد نمیخوام تکرار بکنم. سوال این بود که به هر جهت کسی اگه از مسیحیت وارد اسلام بشه، از اسلام وارد چه بشه، اینها بالاخره وارد یه چیز بهتر شده یا وارد بهتر نشده. من یه نکته ای رو از علامه خدمتون عرض بکنم ذیل این روایت انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ایشون یه مطلبی دارن، اینو مفصلا هم اثبات میکنن، بعد از تو روایات و اینها میارن. خیلی بحثش مفصله، منتها مختصر اون مفصل اینه که میفرمایند که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، نه اینکه من مبعوث شدم که مکارم اخلاق بگم. من مبعوث شدم مکارم اخلاق رو تمامش کنم، وگرنه مکارم اخلاق چیزی نیست که مردم همینجوری بهش نمیرسن. من فرض بفرمایید که شما میگید که من میخوام بندگی کنم. چجور بندگی کنم؟ دنبال شیوه بندگی میگردی؟ میگن بیا نماز. این خیلی فوق العاده است. به لحاظ طبیعی کسی برسد، فطری برسه به این که من میخوام تقوام زیاد بشه، کف نفسم زیاد بشه، میگن کف نفس میخوای روزه. این دیگه ته این آموزش کف نفسه، کسی بتونه نفس خودش رو جمع و جور بکنه. ممکنه شما بخوای از طرق دیگه بری، مرتضی بری، چیزی بری، اونم به چیزی میرسی. از طریق رهبانیت بری به یه چیزی میرسی، ولی ورژن آخرش رو و بهترین حالتش رو لأتمم مکارم الاخلاق که جمع‌بندی شده بهترین حالتش رو من میگم. نه اینکه اگر کسی این لب به معنایی که در دین وجود داره این است که علامه از آیات و روایات متعددی این رو استفاده میکنن. اون چیزی که مهم هست، شما اهل انکاری یا اهل انکار نیستی، جاحدی به عبارتی، منکری، یعنی میفهمی انکار میکنی یا نه. خدا جهنمشو گذاشته برای منکرین، کسایی که انکار میکنن. تو این دعای کمیل هست که برخی از اسرار رو شما تو دعاها میتونید پیدا کنید. میگه ولولا تعذیب جاحدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک لجعلت النار كلها بردن و سلاما و ما کان لاحد فی ها مقرن ولا مقاما. اگه انکار نبود خدا جهنمو سرد کرده بود. معلومه که برای معاند و منکر و جاحد و این چیزاست. البته به یک لطف خیلی بالاتری میرسه شخص، به یک چیز برد. حالا این که داره چه میزان انکار میکنه، چقدر درگیره با یه چیزایی قلبش و حق رو میفهمه و چه بیناتی بر او تمام میشه و چه حجتهایی تمام میشه و چقدر به واسطه این که قلبش درگیره مطلبیست میتونه اون حجتهای خودشو و حجتهایی که تمام شده بر او رو پاسخ بده و بر اساسش حرکت بکنه، اون دیگه مطلب جداییست. شما ببینید یه شخصیتی هست در تاریخ اسلام، در همین تاریخ عاشورا، به نام هرثمه، هرثمه ابن سلیم، هرثمه ابن سلیم. این هرثمه یک کمی قبل از اینکه جنگ شروع بشه اسبشو میزنه و هی میکنه و میاد طرف امام حسین. میگه که من اومدم، من پشیمونم، مثل هور دیگه، هوری که وسط جنگ دستشونه، هوری که وسط جنگ، این یه خورده قبل جنگ. خب میاد خلاصه خدمت امام حسین. حضرت بهش میگه خب چرا اومدی؟ میگه من یاد یه خاطره ای افتادم، 20 سال پیش پدرتون از سفین از همینجا رد میشد، اومد مشتی از خاک اینجا رو برداشت، گفت هاهنا مسار و عشاق، هاهنا مناخ و رکاب، هاهنا مذبح الاطفال، هاهنا فلانی، گفت هاهنا هاهنا. بعد من یاد این افتادم و بعد الان دارم فکر میکنم این مسار و عشاق این وره که ما بودیم یا اون وره. دیدم که عشاق که این ور نیستن، بعضی دارن مثلا عرق خوری میکنن فلان این کارا رو میکنن، لابد پس عشاق اون ورن. ببینید حجت تموم میشه، میفهمه طرف که هاهنا مسارا و عشاق، عشاق این ور نیستن اون ورن، منم اومدم. حضرت میگن خوش اومدی. میجنگی؟ میگه نه. میگه من زن و بچه دارم. میگه نه من زن و بچه دارم. بعد حضرت میارنش کنار، میگن اون کوهو میبینی؟ برو پشت اون کوها که فریاد ما رو در موقع چیز نشنوی. یعنی یه موقعی هست انسان یه چیزی رو میفهمه. حالا شما اینو مقایسه کنید در مقابل هور. خب خورنم میفهمه، او خودش از قعر جهنم در آورد واسه این بیانات الهی، چون که واقعا لشکر امام حسین خب هور نگرداش. اون موقع اومد تو یه لحظه ای وقتی که فهمید، اومد متناسب با اون فهم و درک خودش عمل کرد. حالا چرا هرثمه اینجوری میکنه، هور اونجوری میکنه؟ اینا واقعش مال گرایشات قلبه که من سر همین بحث عشر و حالا پیش اومد، سر این عشر بوفی قلوبهم العجل، آخرش بارها این تأکید شده تو این کلاس ها، اون چیزی که مهمه قلبه و کشش و تمایلات قلبه و گرایشات قلبه. اگر قلب سلیم شد، به تعبیر همین آیاتی که تلاوت شد، قلب سلیم شد، سالم شد، از قلب مریض تبدیل قلب سالم شد، یهو میبینی یه نفر انقلابیه ولی واقعا دل در گروه تمام معارف غیر انقلابی داره. یعنی از کی خوشش میاد، از چه حاکمیت هایی خوشش میاد، دنبال استقرار چه حاکمیتیه، برای چه چیزایی میدوه، برای چه چیزایی نمیدوه. خب یه نفر وقتی اینقدر زن و بچهش براش مهمه، حتی در مقابل این چیز، خب اون سر موقع بزنگاهش بیانات بر او روشن میشود، ولی آخرش این اتفاق میفته، او ول میکنه و میره و یه نفر هم مثل هور برش روشن میشود. اینا واقعش قلب و گرایشات قلب و اینکه چه چیزی رو من دوست دارم. آخرش من حالا چه چیزی رو دوست دارم، به چه چیزی امیدوارم، باز تو کجا مشخص میشه؟ تو عمل مشخص میشه. آقا میگن که این نفر جمعی نشده گفته من تشنم، همه بودن تشنه بودن، آقا شما طرف صابخونه بود شما تشنه تونی، ای اصرار ما من تشنم، شما تشنه. یه نفر بلند شد برو آب بیاره، گفت این تشنه شه. امیر المومنین در نهج البلاغه میگن من رجا عرف الرجاء فی عمله، امیدوار کسی است که امیدش تو اعمالش مشخص میشه. چقدر برای چی داره میدوه و چه نشانه هایی رو گرفته برای اون نشانه ها داره میدوه، از دستیابی به چه چیزهایی خوشحال میشه، از دست دادن چه چیزهایی او رو ناراحت میکنه، همه اینا معلوم میشه که قلبش چیه. آخرش ته قلبش از کجا میفهمه؟ از اعمالش بفهمه، از اعمالش متوجه بشه که چقدر مثلا فرض کنید راه خدا رو دوست داره، چقدر به استقرار نظام اسلامی و ظهور حضرت مثلا دوست داره کمک بکنه، چقدر نمیدونم فلان، چقدر این چقدر را اینا. پس اونی که مهمه واقعش حکایت بهشت و جهنم رو تعیین میکنه، میزان جحود یعنی انکار و عدم انکار و خلاصه لجعلت النار کلها بردن و سلاما. اگر تعذیب جاحدیک نبوده اخلاد معاندی، بعد روایاتی هست که خود علامه میارن مبنی بر این که بله شما خلاصه سائر و ناسی هستن که اونا هم خدا نگاه میکنه به حجت هایی که بر اینها تموم شده. بله یه سری هستن اونا ناسبی هستن، ائمه رو میشناسن، فوش میدن، فلان، با علم به این قضیه دارن این کار رو میکنن، اونا هم خب تکلیفشون مشخص. تهش برمیگرده، اگر قرآن این عباراتش رو ببینید، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، کفروا و کذبوا یعنی تکذیبی از سر کفر داره میکنه، نه اینکه دقیقاً یه کسی من بعد ما هی از این عبارات من بعد ما جاءتهم البینات یا بغیاً بینهم یا نمیدونم فلان از این چیزا نشون بده که طرف بالاخره متوجه شد. حالا چقدر متوجه، چه درصدی متوجه شد، چقدر انکار کرد، همه اینها معادلاتی است که دیگه خود خدا میدونه. ولی بایست لعتم من مکارم الاخلاق، این یه نکته. یه نکته دیگه هم که سوال میشد، ببینید ما در بحث اون وحدتی که تو اون آیات مربوط به که میگفتن که آقا پاره پوره نکنید نظام، ما تو این آیات دقیقه 86 این رو میگفتیم، ثم انتم حالا تقتلون انفسهم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، که رفتار ائمه این بوده که واقعا جامعه اسلامی رو حتی شما در جریان سقیفه و بعد از سقیفه کارهایی حضرت علی کردن که خب نشان از یک جدیتی در وحدت جامعه اسلامیه. شما به عجد از خون صدیقه طاهره ایشون گذشتن، حتی فدک رو در دوره مروان که میتونستن بگیرن در دوره خودشون نگرفتن. خیلی هم میامدن سوال میکردن که آقا اون موقع ها چی شد، قبلنا چی شد، ما تازه مسلمونیم اینا. خود حضرت میگفتن به دوروبریاشون من اگه شروع کنم بخوام خیلی از حرف رو بذارم، اینا تازه مسلمون ها اینا قاطی میکنن دیگه. لذا این پیکره اسلام رو، همین چیزی که خیلی وقتا ماها رعایت نمی کنیم، از خودم تا خیلی ها، که یه پیکره ای داره، این پیکره انقلاب خیلی خیلی مهمتر از خیلی چیز هاست که باید حفظ بشه. این رو به اضافه کنید، به اضافه این که به هر جهت گروه شیعه رو در یه دوره هایی حفظ می کردن، معرفی می کردن، بالاخره هشتک رو بالا می بردن. شما نها کنید در دوره امام هادی علیه السلام، اون موقع که عجد شیعه یه مداری زیاد شده بود و فلا، اینها به یه رسمیتی معرفی میکردن شیعه رو. شما نها کنید علائم این که گفتن که آقا انگشتراتون رو شیعه انگشترش بکنه دست راست، اونجا یک نوع جریان سازیه. شیعه، کسایی که شیعن، جهره به بسم الله بکنن. خب جهره به بسم الله کنن، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. دیدید ماها چی میگیم؟ بلند میگیم تو چیز. سنی ها خب بلند نمیگن، گفتن با این جهره زیارت الاربعین برن، یعنی محل اجتماعشون معلوم باشه، اون سمپوزیومشون و اون جریانه که برای متعلق به چه جبهه‌ای هن اون مشخص باشه. از اون ور انگشتر بکنن دست راستشون، که شما وقتی میری بقالی چقالی میبینی این انگشترش دست راستشه، اون یکی انگشتر دست راستشه، پس ما بیشماریم. خب یعنی ما اینجوری نباشه، اونا دو مناره‌ای، یه مناره‌ای میزنن، شما دو مناره‌ای بزنید مسجد رو، که یه نفر اومد تو مسجد تو شهر بگه که آقا اینجوری نباشه که امیرالمومنین پیرو نداره. ولی همه اینها رو وقتی معرفی میکردن در بدنه جامعه اسلامی معرفی میکردن، نمیخواستن اینا رو بکنن یه قده. میبینید امام هادی اینجوری میگه، امام عسکری میفرمان که چیز بکنید، میگن یه زمانی بود انگشتره رو ما میگفتیم بکنید دست راست، حالا دیگه نمیخواد، خواستن اونجا معرفی کنن. یعنی داشتن این ساست العباد که ما به ائمه میگیم ساست العباد، یه جایی لازمه هشتک رو بیارن بالا، بگن ما بالاخره ما هستیم، بالاخره امیرالمومنین پیرو داره، هشتک رو میوردن بالا. یه جایی وقتی خودشون معرفی کردن اینا، اگه قرار این معرفی دیگه حالت حکم افتراق اینو پیدا کنه، هشتک رو میارن پایین. اینجوری نیست که حالا ما قرار هشتک رو ببریم بالا، کلا میخوایم ببریم بالا. یه موقعی یه کار خوبه همون کار، یه موقعی دیگه خوب نی. اینو باید بفهمیم. یه موقعی در یه جریان یه کار خوبه، همون کار در یک زمان دیگه به یه مناسبت دیگه خوب نیست. الان دیگه انگشتر دست راست چیز نیست. فرض بفرمایید که لزومی نداره، برای همین گفتم میخواد دست راست بذاره، میخواد دست چپ بذاره، و اون معنی رو هم نداره. یه موقع فتنه 88 یه بحثیه، اونجا باید یه هشتگی بره بالا، قضیه رفت جلو، اون هشتگ باید بیاد پایین، نباید بره بالا. هنوز بره بالا مجدد موجب ممکنه اختلاف و نقار و شقاق و این چیزا باشه، اونجا باید بیاد پایین. و اینجا هم نقش محوریه، ببینید کی باید اینجوری بشه، کی باید اونجوری بشه. اینها اینا هم واقع شما ممکنه هر کدوم از ما، هر کدوم از اندیشمندان، حالا ما اینو گفتم که خدا اون زورکی جدا اندیشمندان جا بزنم، هر کی هر چیزی ممکنه یه فکری داشته باشه، تا تهش میبینه اون چیزی که حجت میتونه ایجاد بکنه این است که خب تو این زمینه فکر اون ولی که بر من حجته، که من اگه فکر اونو ببرم جلو پس فردا تو گوشی نمیخورم. اگه گفتن چرا فکر اونو بردی جلو، میگم که بالاخره چیه، من حجت داشتم سر اینکه فکر خودمو حجت ندارم سر اینکه ببرم جلو، و اگه فکر اونو حجت دارم ببرم جلو. اون علامتی که او داره نشون میده، من اونو حجت دارم ببرم جلو. مهم حجت هاست، فکر خودم رو حجت ندارم ببرم جلو، ولو اینکه این فکرها متفاوت داره. البته اینم به اضافه کنید، چون هی این سوال ها این تیپی از ما میشه، ما این جایگاه ولی رو که قرآن اشاره میکنه، روایات اونو به عنوان جایگاه خیلی خاصی معرفی میکنه، روایات همینجور، در جریانات مربوط به انقلاب خودمون خیلی وقتا من دیدم که آدم ها کمکاری های خودشون رو با عظمت دادن به اون جایگاه میخوان جبران کنن. حرفم چیه؟ اما با مثال های عرض میکنم، میگن که زلزله شد، ببینیم آقا چی کار میکنه. آقا حج اونجوری، آقا ببینیم چی، اقتصاد آقا نظرشون اینه. اونجا چیزایی که خب ربطی نداره، خب دستگاه باید کار خودشون رو انجام بدن، هی آقا آقا میکنن. دستگاه ها وظیفه اینه دارن که کار خودشون رو انجام بدن، این جایگاه رو هی یونیک میکنن، اینجوری هی سر هر چیزی هی میگن آقا. ببینیم چی میگه آقا اونجا. آقا پیام های کلی رو داده، راهنمودای کلی رو هم داده دیگه. یه کسی میخواد راه بیفته، باید راه بیفته دیگه. اگه واقعا بناش به راه افتاد، تشکیلاتی اگه قرار راه بیفته، باید راه بیفته. خیلی وقتا این اتفاقات بد هم ایجاد میشه اون جایگاه، وقتی که خیلی دیگه یونیک میشه، خیلی دیگه خاص میشه، از اون پیام های کلی خارج میشه دیگه، اصلا همه چیه انگاه باید آقا. الان دیدید بعضی همه اینجوری میکنن دیگه، میگن که خب بعد آقا چی، اصلا شخصیتی دیگه نداریم. چرا؟ چون که وقتی شما پرچم رو خیلی بردی بالا، او رو در معرض ضربه قرار میدی، جوری میکنی که هر کسی که میتواند اصلا رهبری رو به عهده بگیره، که عده‌ای هستن کلن در جامعه، همشون انقدر میخورن، دشمن میفهمه دیگه این جایگاه خیلی یونیک شد، باید بگیره همه رو بزنن. چون شما الان وقتی نگاه میکنی، شما یه شخصیت پاک و پاکیزه الان تو ذهنت میاد که بگه مثلا این الان جای آقا، و این همون اشتباهیه که ماها کمکاری های خودمون رو با عظمت بخشیدن به اون هی جبران میکنیم، که میگیم آقا اینجوری، آقا اونجوری، آقا این انقدر یونیک میشه، خب دشمن میفهمه که خب اگه من کاری بخوام بکنم میشینم همه اینا رو میزنم، همه اینا رو به یه نوعی قلقم میکنن، به صورتی که شما الان همه میگن که آقا بره چی میشه، چه اتفاق میفته. هی الان همه میگن عمر آقا دراز بود دیگه، 120 سال 1000 سال فلان. چرا؟ چون که این پایینش دیگه کاملا خورده. و حالا اینکه بحث جهدیه کلی شما، نواب خاص امام زمان اینقدر یونیک نبودن، نواب خاص ما بالاخره تو شخصیت هایی که داریم، در فقه هایی که داریم، یکیش که عالم به زمان باشه، صائن لدینه باشه، چی باشه، باید بتونه بیاد این جایگاه رو بگیره دیگه، عالم به زمان باشه، فقیهی باشه، عالم به زمان باشه و منویات دین رو بدونه، اینها باید بتونه بیاد اینجا این جایگاه رو بگیره.
ولی اینقدر دیگه ما یه کار عجیب، یه کارهای عجیب غریب کردیم که دیگه اونجا دیگه خیلی منحصر به فرد شد اون مقام. این رو هم به اضافه این بفرمایید، یعنی من الان واقعا این شخصیت پاک و پاکیزه درست حسابی دیگه کسی نه دیگه، اون که اونجا خورده، اونو که اونجا زدن، اونی که فلان، همه موندن که خب چه اتفاق ممکنه بیفته بعد از آقا. اینم به اضافه اومد. این سوال هم یه مقداری عرض بکنم کوتاه بریم سراغ بحث. با عرض سلام فهمیدین این هفته در مورد اعتقاداتی که حضرت سیدالکریم ارائه دادن. ببینید من یه کلیات اعتقادات رو واقعا میشود، ببینید سیدالکریم همین خیلی مهمه، حضرت عبدالعظیم حسنی با همه و حضراتش میره میگه من دینم رو عرضه میکنم به شما، خب میره دینش رو به امام معصوم عرضه میکنه میگه من دینم درسته یا نه. این دینم درسته یا نه با مثلا فرض کنید 10,000 تا گزاره که نیست که، اینا یه اعتقادات کلیست که باید انسان داشته باشه. من اگه حوصله بکنم مثلا بگردم شاید به مثلا 50-60 تا گزاره میرسه. قرآن این خدا هست، خدا عالم آفریده، رابطه خدا و عالم قطع نشده، فلا همه این مثل از مسائل توحیدیش تا مسائل نبوتش، امامتش، اینا که یه شیعه اعتقادات شیعه چقدره، مثلا چه مقدار اعتقادات داره که این اعتقادات اگه داشته باشی میشه بهش گفت شیعه. حالا اصلا اینا رو تحقیق کردی یا نه؟ خیلی وقتش هم ممکنه واقعا بگه من اینو باور دارم، الان من اینو قبول دارم که مثلا فرض کنید پیغمبر خدا معصومه، قرآن تحریف نشده، خب یا مثلا فلان بیده. یه اعتقاداتی رو میشه جمع و جور کرد بگیم آقا بنده به اینا اعتقاد دارم، وقتی به اینا اعتقاد دارم پس شیعم. بقیهشم یه مقدارش رو تحقیق میکنم، یه مقدارشم تقلید میکنم از همین اعتقادات. حالا اونا چیه؟ حتما این 1,000 مدل اعتقاداتی که ما الان داریم نیست. توشم خیلی وقتا من عرض کردم که یه فاصله زیادی تو مسائل اعتقادی وجود داره و یه جایش هم واقعا شما باید دیگه بگید من مقلدم تو این بحث، تو بحث فرض کنید چه میدونم معصوم، نقد معصوم یا هست یا نیست فلان، اینا من مقلد آقای جوادی هم مثلا نمیشه همه بخشش رو تحقیق کرد، یعنی کار همه نیست. اجمالا ما از اینی که حضرت سیدالکریم میره اعتقاداتش رو عرض میکنه در میاریم که واقعش باید آدم ها جایی رو به عنوان جای مطمئن برن و اعتقاداتشون رو بگیرن، اعتقاداتشون عرضه بکنن، از آدم‌های مطمئنی برن بپرسن اعتقاداتشون، ببین من به هم چیزی اعتقاد دارم، اعتقاداتش عرضه بکنه و بهش بگن غلطه درسته، بعدش رو همون مسیر. بقیهش هم همون حجت‌هایی که خدا دست طرف رو ببینید والذی جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسی در راه ما در حقیقت تلاشش رو بکنه خدا اینجوری نیست که دستش رو نمیگیره دیگه، اگر اون هر سمرم یه جایی ولش میکنه شما ببینید کجا یه کاری کرده که خدا هم اونجا ولش کرده، سر موضع ولش میکنه. باید ببینیم کجا دستش رو از دست خدا کشیده کنار که خدا هم یه های در لحظه واسه دستش رو ول کرده، وگرنه باز دوباره در همین بحث محبت قلبی این رو عرض بکنم و تمام. ائمه به شدت دنبال مان، اینو بدونید، خدا به شدت دنبال ماست، اصلا برنامه ریزی میکنه ما رو ببینه، با تعبیر مسامحی خدا نقشه میکشه که ما رو ببینه، ائمه نقشه میکشن ما رو ببینن خودشونا، چون که این رابطه حبی به شدت از طرف خدا و ائمه خدا برقراره. این تعابیر لکه اسأل هست و الیک ابتر، لکه اسأل تو عبارت دعا هست که من برای تو میخوام. یعنی من تعابیر یه خود حالا بیادبی شو بذاریم کنار، مثلا دارم حال میدم بهت که میخوام، لکه اسأل نه من که اسأل. این تعابیر در روایات ما گاهی اوقات اومده که اگه ما گناه نکنیم خدا کی باید ببخشه. خب خدا آخه اسم غفارش که نمیتون تعطیل بشه که، از من باید گناه بکنم خدا ببخشه. آخره داریم یه لطفی میکنیم مثلا. خدا هم دنبال اینه که ببخشه، دنبال بهونه است، واقعا دنبال بهونه است. ائمه هم همینجور دنباله. این داستان رو گوش کنید، داستان جالبیه. علی ابن مهدیار اهوازی، میشناسید دی علی ابن مهدیار؟ این 20 سفر مکه رفت که امام زمان رو ببینه. این داستان تو بهار هست، ندید. سفر 20 ایام ذوالحجه رفت مکه، بالاخره رفت در خیمه حضرت وارد شد امام زمان. جزئیات شمائل حضرت رو نقل میکنه، چشاشون اینجور بود، ابروهاشون اینجور، موهاشون اینجور بود، نشستنشون اینجور بود، قشنگ امام زمان رو توصیف میکنه که اینجور به امام زمان. بعد میگه سلام کردم، میگه حضرت جواب سلام دادن، بعد اینجوری گفتن، ببینید عرضم این دیگه، یا ابل حسن انا قد کنا نتوقع که لیلن و نهارن. ابوالحسن کنیه همین علی ابن مهدیار، میگن شب و روز دنبالت بودم. حالا کی دنبال کی بوده؟ علی ابن مهدیار به حسب ظاهر دنبال حضرت بوده، ولی حضرت که انه داره نقشه میکشه. میگن انا قد کن و نتوقع که لیلن و نهارن فما بتع بکه علینا. چرا دیر کردی؟ تو چرا دیر کردی؟ اینی که خدا واقعا یه ما به او مشتاق بود، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. خدا به اندک مناسبتی، خدا همه برنامه ریزی میکنن که ما رو بگیرن بغل، ما چمون بکنن، فلان بکنن، اینجوری انقدر که ما رو دوست دارن. و این رابطه حبی و عشقیه که از اون طرف برقراره. اگر این رابطه برعکسش برقرار بشه که طرف عاشقانه بره دنبال خدا، تو این چیزا دست طرف رو دیگه میگیره. دیگه حالا یه رابطه عاشقانهی برقرار بکنه با ائمه خدا، با خدا، اینا دارن برنامه ریزی میکنن ما رو، خلاصه چی میکنن، درست میکنن. فقط دنبال همین این رابطه چیزن، دنبال این هم که ببینن شما هم همچی رابطه ای برقرار میکنی یا نه، یا دنبال این رابطه اید که بله یه خدای جلاد چیه سختگیر فلان این بالا مرشی ترکی گرفته دستش میگه میکنی یا نمیکنی، انجام میدی یا نمیدی، میزنم تا بلا. خب این کسی خدا براش اینه. بعد خدا ببینید تو قرآن، این لسان تو قرآن رو ببینید، گاهی اوقات انقدر خودشو پایین میاره، حالت ناز و اینا میکنه که یه چیز بکنه این رابطه رو. میگه منزل لذی یقرض الله قرض، یکی بیاد به ما قرض الحسنه بده. خدا هیچ احتیاج نداره که، خب یکی پیدا شه به ما قرض الحسنه بده، من جبران میکنم. انگار میخواد طرفو مثلا بکشونه، مثلا تا طرف دستشو دراز بکنه، مثلا دستشو بگیره، مثلا میگه که بیا قرض الحسنه ما بده، مثلا من جبران میکنم، اضافه میدم. دقیقاً معلوم میخواد گولمون بزنه واقعا، یعنی میخواد دست دراز کنه، دست دراز که بگیره، دست آدمو بگیره. این رابطه، رابطه ایست که اگر که رابطه ولایت، اگر در بحث ولایت هم میبینید که ولایت هم به معنای مودته، هم به معنای قیادته، به خاطر همینه. هم به معنای مودته، یعنی رابطه، رابطه مودتی باید باشه، هم به معنای سرپرستیه. سرپرستی مال جایی است که مودت فوق العاده است. خدا کسی رو سرپرست میکنه که مودت فوق العاده ای داشته باشه، این میشه سرپرست. برای همینه پیغمبر خدا در قرآن، باز دوباره ببینید، پیغمبر اینجوری است که تو روایات اومده وقتی که حرفشو گوش نمیدادن انقدر سخت بود به پیغمبر، سخت به پیغمبر. مثلا اینجوری نبود که من به طلبه خودم اینو میگم، میگم که شما ببینید اگه رابطتون با مردم اینجوریه، گناهکارا رو نیا کن، همچین برید بسوزید این، مثلا اصلا تو طلبگی رو ول کن دیگه. اگه واقعا اینجوری هستی، اگه رابطت اینجوری بود، یه گناهکار دیدی گفتی تقصیر منه، خب بعد بر عبادات خودت افزودی، گفتی چقدر تأثیر کلام من کمه، این داری راه پیغمبر رو میری. چون که پیغمبر اینجوری بوده که عزیزون علیه ما عنتم، اون چیزی که شما رو به زحمت میمونه پدر پیغمبر رو در میآورد. چون پدر پیغمبر رو در میآورد، در روایات زیل همین زیل آیه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی همین روایت اومده که پیغمبر گویی ایراد در خودش میدید اصلا دیگه، اینقدر وای میستاد عبادت میکرد، میگفت شاید گیر منه، گیرم منه، اینقدر هی میگفت شاید صفای نفس من زیاد نی، اینقدر به خودش فشار میارد که به خدا دیگه شاکی شد، بابا دیگه ول کن دیگه، حالا اینقدرم دیگه مایه نمیخواد بذاری. تاها ما انزلنا علیک القرآن. اگر کسی این حالتی که رحمت و شفقت به مردم، به همه چی، این شایسته قیادت میشه، شایسته ولایت میشه. اینی که میگن ابو شفیق اینه، اگه دلش برای همه سوخت، واقعا سوخت دلش، گناهکار دید دلش سوخت، اون دید دلش سوخت، راه خدا دید داره تهدید میشه دلش سوخت، اون یعنی هی دید دلش سوخت و بعد هی به کار خودش اضافه کرد، خودشو مقصر دونست، هی فلان کرد، اینجوری کرد، این داره عاشق مردم میشه، این شایسته میشه که خدا ولایت رو بهش بده. اصلا بحث ولایت حتی پدر مادر رو بر بچه به خاطر یکی از نکاتی که ولایت دادن، به خاطر این است که پدر مادر بی‌شائبه نسبت فرزندانشون عشق می‌ورزن، بی‌شائبه، یعنی همیشه خودشونو پل میکنن که بچه‌هاشون رد شن، نه اینکه بچه‌هاشون پل میکنن خودشون به یه جایی برسن. یه رشحه از اون ولایت، باز دوباره سر بحث ولایت مرد برای خانواده، باز دوره این رو خیلی اصرار بر این هست که مرد باید عاشق زن و بچهش باشه، عاشق زن و بچهش باشه، اینجوری عاشقانه. اگه اینجوری باشه او هی ولایتش تثبیت میشه و تثبیت هم میشه واقعا. یعنی مردایی که دنبال اینن که اون ولایتشون تو خونه تثبیت بشه و پذیرو، اینا اگر هر چقدر عاشقانه تر برای خانواده خودشون باشن این اتفاق میفته. از اون طرف هم ارتب خانوما معمولا میگن که آقا این غرور، برای همین اون حالت ولایت مردونه رو میگن نشکنیدش موقع، اون خیلی برای مرد مهمه. شما به مردا بگید که مثلا حالا علم بحث شده و اینا، کاری به این بحث ها عمومی و فلانی نشدن، ولی واقعا مرد دوستان سلطان باشن اینا. یعنی یه خانومی اگه روش بشه به آقاش میگه ای سلطان من، این میگه تو دل آخش من مخواستم سلطان باشن دیگه، شما شدم خب. مثلا یه چیزای اینجوری، یعنی غرور مرد رو نشکنید، غرورش کما اینکه میگن دل زن رو نشکنید، یعنی غرور مردونه رو نشکنید. این ولایت، این حالت غرور اینجوری توش. حالا اینا پس میخوام بگم والذین جاهدوا فینا، اعتقادات یه حدی اعتقادات داره، شما باید کلاس برید فلان اینا، همه این حرفا واقعا هم یه جاهای دیگه بسپارید به این که من جاهد و فینا دارم میکنم دیگه، حالا دستامو میخوام کجاها بگیرن فلان دیگه، خودشون تو این رابطه های حبی عشقی فلان اینها میگیرن. اگرم باز بعضی میگن این رابطه حبی عشقی فلان اینا تو مناجات ها پیدا میشه، حتی خیلی از عرفا بحث شعر رو مطرح میکنن، اینه میگن چرا این مزامین عرفانی تو شعر میاد. ببینید اون چیزی که باید در انسان تکون بخوره عقلش خیلی وقتا نیست، میگن این مزامین رو فقط شعر میتونه تحمل بکنه، نه اینکه یه بحثی که میتونن در قالب شعر بگن در یه قالب دیگه هم بگن. خیر، باید یه رقیقه عشقیه رو تکون بده تو شخص، اونو شعر تکون میده، مباحثه تکون نمیده. برای همینه که علمای قدیم به شعر و شعرخوانی به شدت رغبت داشتن. حالا اگه صدایی دارید با صدا، ندارید همینجوری خودتون شعر هر دارین دیوان حافظ رو باز بکنید و بخونید، سعدی رو بکنید و غزلیاتش رو بخونید، اون یه چیز دیگه ای رو حرکت میده و اون خیلی مهمه، اون رقیقه عشقی است، اون مغز نیست که باید تکون بخوره. یعنی شما مباحثات فلان رو بفهمید، مثلا این بحث فلان چیز رو بفهمید، نه اون باید خود دل انسان تکون بخوره توش، که تو مناجات ها تو اشعار فلان اینها از این پتانسیل ها استفاده بکنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ببخشید این سوال خیلی طول کشید. خب این بحث عجل که در قرآن اومده، اولا در بحث ریشه یابیش شما دقت بکنید، ما از ریشه عجل است. یک چیزی در حضرت موسی و این قوم، ببینید هم عجل هم عجله و هم عاجله، اینا هم ریشن با هم دیگه. چیزایی که هم ریشه است در قرآن، اینو با یک عنایتی نگاه بکنید. آیه رو نگاه بکنید، ولقد جاءکم موسی بالبینات، موسی بینات آورد. حالا این بینات آیا معجزات بوده؟ ممکنه بخشش معجزات بوده. بینات لزومی نداره حتما معجزات باشه، باید دلایلی باشه یا آشکار باشه. خود پیغمبر خیلی معجزه نیاورده. بعضی فکر میکنن نه معجزه آورد، میگن چی؟ میگن اون شق القمر رو نمیدونم فلان. اصلا قرآن اینا رو نمیگه. مهم اینه که دلیلی باشه که بر طرف روشن شده باشه، یعنی مطلب رو روشن کرده باشه. گاهی اوقات یه بحثیه، یه معرفتیه، حالا به دلیل حسگرایی خاصی که قوم یهود هم داشتن، یه سری ممکنه این بیاناتشون حسی هم بوده و نیم معرفتی هم بوده. گرچه بسیاری از بیاناتی که خیلی وقتا میگید برای بنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل نبوده، برای فرعون بوده. تو قرآن میگن اینجوری شده اینجوری شده اینجوری. عمده بیاناتی که اومده از جنس این بیانات حسی اینها برای بنی اسرائیل نیومده، برای فرعونیان اومده. معلومه برای بنی اسرائیل ممکنه مثلا یکی دو چشمه از این چیزا باشه، خیلی وقتا هم همین دلایل روشنی باشه که اومده. حتی اونا ممکنه تورات نباشه. چرا؟ چون که ماجرای عجل ماجرایی است که هنوز اینا، هنوز به حضرت موسی به کوه طور، در کوه طور تازه میخواد توراتو بگیره، اصلا تورات هم نیست. پس چی بوده؟ معارفی داره میگه، داره حجت هایی تموم میکنه و اینا، تورات هم نیست. یکی دو چشمه ممکنه چیزای حسی هم بوده. هی بینات رو فرض نکنید که باید یه اتفاقات عجیب غریب معجزه گونه مثلا اونجوری بیاد تا بشه بینات، بشه آیات. نه، دلیل روشنی باشه برای شخص. ثم اتخذتم العجل من بعده. ببینید یه عنوانی تو بعد موسی، با اینکه اون موسی غیبت کرده دیگه، موسی رفته در کوه طور و اینها رفتن سراغ عجل. ماجرای حضرت موسی قومش هم به گوساله و گاو و فلان اینا یه ارتباطایی داره، ببینید که خیلی به این چیزا ارتباط پیدا کرده. حالا این من بعدهی یه مایه اصلی تو خود داستان داره که در موقع فقد ولی، فقدان ولی و من بعد موسی اینجا اینجوری هست، برای همین است که نسبت به جریان سقیفه هم در روایات ما تطبیق اجل به افرادی شده. خب چرا نخواستم فوش بدن که بگن فلانی گوساله مثلا؟ خب این بحث این نیست، بحث این است که در مقابل که نه اون دعوت حق ولی و ولی حق، هر سیستمی که راه میفته اون سیستم یه عجله دیگه. ممکنه خواری داشته باشه، ممکنه انقدر علاقه حتی ایجاد بکنه، ممکنه دلها رو برباید، اون منطق ممکنه یه منطق در حقیقت مادیگرایانه چیزی باشه، انقدر دلها رو برباید که به تعبیر آیه بعد میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، که اصلا ریشه مطلب رو میدونی که حتی پیمانها رو وقتی که میخوام بگیریم اینا مشکلشون اینه که دلشون یه جای دیگه گیر کرده. اصلا این دلش یه جای دیگه است. درسته تو حکومت اسلامی هست، داره حتی کارهای حکومت اسلامی رو مثلا به حسب ظاهر انجام میده، ولی دلش یه جای دیگه است. دلش یه جای دیگه است یعنی عمیقا دلش یه جای دیگه است. اشربوا فی قلوبهم العجل. بعد از داستان عجل که در آیات 50 خورده بقره مجدد عرض کردم، این است که بلاخره انقدی قابلیت داشته این عجل که بگن بابا هادا الهکم و اله موسا، رو بکنن بگن آقا منطق خود موسا هم همین هست، خودش هم بر پایه همین منطق ها داره حرکت میکنه، اونی که خود موسا هم آویزونه بهش همینه، موسا هم نمال همین چیز هست. درسته رفته کوه طور با خدا و نرفته با گوساله، ولی منطق منطق عجله، منطق منطق غیر خدا، یه منطق جدیدی شما اگه وارد بکنی، ولی جدیدی اگه وارد بکنی، بگی که آقا این میشه محور وحدت ماها با هم دیگه، الان اون میشه عجل، کاری به این نداری که حالا گوساله باشه گوساله نباشه. برای همین است که تطبیق عجل به جریان سقیفه بعد از سقیفه شده تو روایات ما، و گفتن همه اقوام یه سری سامری دارن که این کارو میکنن، تمام قوما و ادیان الهی سامری توش هست که میاد یه دونه فن علل بدل میذاره کنارش و انقدر جلوه میده به این و اینو یه خواری میده، یه بانگ درست حسابی برای این درست میکنه که انقدر دلها رو برباید و با منطق مادی و فلان این هم سازگار باشه، دیدنی تر باشه، فهمیدنی تر باشه، مادی تر باشه، تو محاسبات آشکارتر باشه، همون چیزایی که سوره بقره میگفتیم که آقا بس من و سلوا، بس چقدر من و سلوا، ما نمیفهمیم تهش چیه، یه فومه ها و عدس ها و بسله ها یه چیزی بده که ما خلاصه بفهمیم چیه، بکارن از زمین در بیاد، زمینی باشه، جنسش زمینیه، اینجوری آسمانی ما اینجوری اصلا نمیفهمیم چی شد، معادلات آسمانی که خدا اینجوری وعده میده، سپاه رعب ملائکه فلان اینا بهش میگی برو با آمریکا اینجوری بجنگ، ما اینجوری نمیجنگیم، خیلی معادلات دیگه درست که ما تو معادلات دیگه رو میفهمیم. دین همش اومده شما رو هی آسمانی کنه، یه چیز منطقهای دیگه میاد شما رو زمینی میکنه، معادلات شما رو هم زمینی میکنه. نه اینکه زمینی میکنه به این معنا که یعنی هبوط میده، میگن اهبتو مصرن فان لکم ما سالت، بله اون چیزی که میخوای شما هبوط کنی اونو گیرت بیاد. منتهای مراتب بعدیه این قضیه اینی که گفتم دویمه غلط کردن نداره. شما کسی که با یه منطقی حرکت کرده شده قوم برگزیده، اینها داره یه مأموریت خاصی رو پیش میبره، اگر بخواد برگرده دیگه کره جنوبی هم نیست، اگر بخواد برگرده به دوره شاه هم بر نمیگرده. ببینید شما این آیه سوره مبارکه اعراف رو بیارید، آیه 152. خلاصه بعد از اینه که اینها میان و ماجرای اجر را میندازن و اینها در فقد موسی، من بعد موسی، که این بعدیت اون روح معنای بعدیت مهمه، ممکنه نه ولی باشه ولی اجلم دیگه هست، امیرالمؤمنین هست ولی اجلم هست. این راه ببینید خیلی وقتا اینو شما باید بدونید که حتی امیرالمؤمنین چهارم اون ادامه خلافت ها، اون مسیره نیست ها. یه موقعی در یه جاهای مسیر باز دوره ممکنه برگرد روی ریلایی و یا سعی بشه که برگرد روی ریلایی که برم نمیگرده. زمان امیرالمؤمنین اصلا زمان خیلی باشکوهی نیست ها، زمان بسیار شکست خورده ایه، فقط نهج البلاغه قشنگه. اینه خود اون زمانه زمانه با شکوهی محسوب نمیشه. وقتی از ریل خارج شد باید مفتی هم ریل که نمیره که، دیگه میفته تو مسیر اجل. حتی فتوحات داره، پیشروی های ممکنه داشته ولی توی مسیر دیگه ایست. و بعد انتهاش ببینید قرآن میگه که کسایی که جذب شدن، ان الذين اتخذوا العجل، کسایی که عجل رو انتخاب کردن، اتخاذ کردن، میدونین توش معنی انتخاب وجود داره. اینایی که عجل، سینالهم غضب من ربهم و ذلتهم فی الحیات الدنیا، اینا در حقیقت به زودی یعنی میافتن تو پروسه غضب و ذلت تو حیات دنیا، نه اینکه حالا پیش خدا ذلیلن و فلان، تو حیات دنیاشون و زندگی های دنیاویشون هم دیگه به یک ذلت و بدبختی و بیچارگی میافتن. اینو همیشه بدونید، خطر التقاط بسی بزرگتر از خطر کفره. دیگه به طرف معلومی چیه، معارفش معلومی چیه، از این طرف داره از اون طرف داره فلان اینا، میخواد حکومت اسلامی باشه، بعدش هم منطق کاملا مادی بدون جنگ بدون مبارزه اینا رو میخواد پیش ببره، اینا رو هم تئوریزه میکنه، همین عباراتی که یحرفون الکلم عنا. چرا؟ چون که یه نقطه‌ای میرسه به قلب، میرسه به قساوت قلب. قساوت قلب تو این بحث یعنی چی؟ اون موامرز که موجب تحریف کلام میشه. قساوت قلب یعنی دیگه دل در گروه این مأموریت دیگه نداره، قلبش دیگه قسی شده، یعنی این جامعه دیگه این مأموریت رو انجام بده نیست دیگه. اینجاست که سنت استبدال خدا مأموریت رو از روی اینجا برمیدارن، مأموریت رو از این نقطه برمیدارن میبرن روی نقطه دیگه. این دیگه این جامعه دوچار قساوت قلب شده. حالا چیکار بکنه با صحیفه نور امام؟ یحرفون الکلم عن موازیه، باید اونو شروع کنه از کاری کردن. این که داره قسط قلوبهم، میگه قساوت قلب ایجاد میشه، که این تو ماجرای خود بقره که ما اونجا داشتیم در داستان گاو بنی اسرائیل عرض میکنیم، گفتیم این داستان خیلی داستان مهمیه که اصلا بعدش داره که با این که مأموریتشون رو به هر جهت انجام دادن ولی اینا حب گوساله تو قلبشونه، اینا بهشون میگی آقا وارد سرزمین مقدس بشو، بگیر میگیره ولی دیگه بازم هته منظورش نیست، هنته منظورشه. یعنی میخواد یه زندگی اینم دنبال گندمه، دنبال مأموریت انجام دادنه نیست. نمیاد انقلابو بگیره که مأموریت اون قوم رو انجام بده، میاد اینجا رو میگیره دنبال آب و دون و نونشه. اینی که گفتن و قولو حتتون که حالا آیات هست به ما میگیم که اینا لین بر پیچوندن، اینا گفتن هنتتون یعنی گندم، گفتن آقا استغفار، میگن گندم، ما زندگی میخواییم. میگه بابا زندگیتونم تو همون اون پرتو اون بس برآورده میشه، شما حالا این مأموریت افتاده گردن شما. و اگر شما که حتی میری خلاصه فتوحات میکنی، میری کشور به دست میاری، قوم سرنگون میکنی، وارد میشی، میبینی بازم اسیان، بازم عشر و فی قلوب ملعج محبت وصال. برای همین است که میگه آه شما مأموریت هم که انجام میدی آخرش که در آیه 74 همین سوره داشتیم انجام، آخرش هم حتی میری اون کار بقره رو انجام میدی، خب بعدش هم میگه ثم قصد قلوب کن من بعد از آن، بازم که انجام میدی بازم فایده ای نداره. با این که انجام دادی دیگه، ولی چون که افتادی تو پروسه سینالهم غضب من ربهم و ذلتهم فی الحیات الدنیا، مأموریت های دیگه هم وقتی میری انجام میدی فایده نداره، چون که هنوز عشق و فی قلوب مول اجل تو این سراشیبی قرار گرفتی، اون کارم انجام میدی بازم ذلتون فی الحیات دنیا، بازم ثم قصد قلوب کن. این قساوت قلب اون موقع عرض کردیم در این معانی حالا گریه و اینا قرآن خیلی وقتا استفاده نمی کنه، در مورد تحریف از موضع استفاده میکنه، تحریف کلام استفاده میکنه. اینجا وقتی دل قسی بشه، دل قسی باید معارف، یعنی دل قسی شد یعنی چی؟ دیگه دل در گروی اون مأموریت های سال 57ش نداره دیگه، دیگه این جامعه تصمیم گرفته کره جنوبی باشه، تصمیم گرفته سنگاپور باشه، تصمیم نگرفته انقلاب اسلامی پیغمبر رو مجدد زنده کنه. میشه اون مجازاتش چیه؟ مجازاتش همینی که دلش قسی شده و میره و اون میشه، نه اونم نمیشه دیگه. اینی که میگم دویمه غلط کردم نداره به خاطر همین، اون عشق و فی قلوب بالاخره به این مسیر حق پای بنده و تو شراشر وجودش و رگ و پی وجودش الان چی قرار گرفته. این همون چیزی که ما عرض میکنیم قلب و مایه قلب، قلب سلیم، قلبی که پر از عشق به این راهه، لاقل برایند جامعه عشقش به این راه. ممکنه ما گفتیم شخصیت حقوقی جامعه به چه سمت داره حرکت، ما نفرات کاری نداریم، این نفر یا اون نفر یا اون نفر، شخصیت حقوقی جامعه که برایندش تو کجا همون شخص میشه، چه شعارهایی میگیره، چه هشتگهایی میاد بالا، چه رأیهایی تشکیل میشه، به چه چیزای علاقه مندن، میخوان چه اتفاقی بیفته، چه اتفاقی بیفته مردم همه خوشحال میشن. اینه میشه اون شخصیت حقوقی جامعه. و بعدش هم کسی نمیتونه باز دوره، اینه میشه شخصیت حقوقی جامعه، نفر نیست، کسی نمیتونه آقا بالاخره ما که انقلاب نکردیم، این یه نسل دیگه اومده انقلاب کرد، چه ربطی به ما داره که مثلا ما الان حالا یه مأموریتی رو اومد پذیرفت، جزو مأموریت قوم برگزیده اومد پذیرفت این مأموریت رو، به ما چه ربط داره؟ نه، اینا همه تو اون شخصیت حقوقی به هم ربط داره. اینجوری نیست که نسل اول اومد اون کارو کرد نسل دوم، نه، این جریان که اتفاق افتاد یه جایی هم منجر میشه به اجل و فلان و در مقابل ولایت حق و میره به سمت دیگه و همه هم متضرر میشن از نمال شخصیت حقوقی افراده. ولی تو اونجا شخصیت حقیقی بحث بهش جهنمشون میرن بهش، خب امیر و نوعینم تو همون سیستم داره لطمه میخوره و ولی خب امیرالمومنین امیرالمومنینه، اون دیگه لغت جئتمونا فرادا، ماه قیامت قیامت فراداست اونجا، چون فرادا آدم ها محشور میشن بستگی به کارشون نیتاش و همه این چیزا فرادا محشور میشه و میره، ولی سرنوشت اجتماعی جامعه یه چیزی دیگه است. حالا این مایه اجل که اولا چرا به گوساله میگن اجل؟ به خاطر اینکه خیلی با عجله باید راه بره پشت سر مادرش، بهش میگن به این عاجله، هم با همین هم ریشه است که به معنای دنیاست، چون که عجله که توی عجله مال همینه، یعنی کسی اگه اهل عجله باشه اهل عاجله میشه، اگه عجله نکنه اهل قیامت میشه. طرف میخواد پولدار شه منتها با عجله، برای همین سعی میکنه تو دنیا پولدار شه، با عجله میخواد پولدار شه. خب یه موقعی اگه طرف دندون سر جیگرش بذاره بخواد پولدار شه، میره تو قیامت پولدار میشه. باز من اینو تذکر بدم، چون هی بعضی از آدم میپرسن، اینی که منطق دین هست مجموعاً نیست که همه رو حواله بده به آخرت ها. ما داریم کسی اگه در امر دنیا کسله فهو فی امر الاخرت اکسل، اگه تو کارهای دنیویش کسله تو کارهای آخرتیش اکسله، حتما کسی که هم کارهای دنیویش رو درست انجام نمیده. این به این معنی نیست که هی بگیم که نه خب همه رو بذار به قیامت و فلان و انشالله اونجا همه پول داریم و مثلا انشالله اقتصاد مقامی، حالا اقتصاد چی؟ اقتصاد انشالله اونجا زر و سیمی اونجا باشه، اینجوری منظور اینا نیست حتما. ولی کسی میخواد به یه سری لذایز دنیوی برسه اینکه با عجله. حالا همین عجله اگر در مایه های حرفای قیامتی باشه اتفاقا خوبه، کسی با عجله میخواد به یک نوعی از لطفهای قیامتی برسه. شما خود حضرت موسی در داستان حضرت موسی نشون میده اهل عجله است. شما ببینید سوره مبارکه طه رو بیارید آیه 84، اینا میشه عجله خوب. میشه صفحه 317. در حد که خب با قومش قرار بود بیاد کوه طور و اینها، خودش با عجله اومد دیگه. خب و ما عجله که ان قومه که یا موسا، چه چیز تو رو به عجله انداخت؟ قال هم اولا علا اثری و عجل تو الیک رب لترضا، من عجله کردم برای اینکه تو راضی شی. قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري، یعنی که بعد از تو خلاصه این قوم تو سامری به فتنه انداخت. اینی که عجل تو الیک رب لترضا تعابیر مثبت تو روایات داره، خود حرف حضرت موسی هم به حجت یه حرف مثبتیه، میگه من با عجله اومدم برای اینکه تو راضی بشی. در روایات داره که اینا که با عجله میرن دیگه اصلا فکر خواب و خوراک و اینا از سرشون بیرون میکنن، دیگه خیلی اهل عجلن. حالا ممکنه این برداشت هم بشود و این برداشت هم کردن، یه نوع عجله‌ای در حضرت موسی هست که قوم خودش حتی فاصله میگیره و این عجله ممکنه برای ولی خدا تبدیل بشه به ماجرای اجل تو چیز قوم. اگر با عجله حرکت بکنه و همه چیزا رو در بنورده و بیاد و زودتر فلان اینا، یه جوری خلاصه بقیه رو قال میذاره که تبدیل ماجرای اجل میشه. ولی حالا فعلا این بحث رو یه بحثی هست که آنچه که در روح ولی خدا هست در بدنه جامعه خودش یه جوری تسری پیدا میکنه که اون موقع قرآن هم اینها رو در سوره مبارکه اعراف اگر دقت بکنید اهل عجله میدونه. سوره مبارکه اعراف آیه 105 150 دارد که وقتی موسی برگشت و لما رجع موسی صفحه 169 الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، خیلی بد خلاصه جایگزینی بودید برای بعد از من. این بعد من این مهمه، هی بعد من یعنی وقتی من نبودم شما تو حالت فقد من انگار رفتید. اعجلتم امر ربکم، آیا عجله کردید؟ یعنی مایه عجله‌ای که خود حضرت موسی داره یه جورایی تو حقیقت قوم حضرت موسی هم انگار این تسری پیدا میکنه. حالا اون عجلهش به سمت خوبه، این عجله اینها به سمت عاجله در میاد که اینها رو هم جزء دقیقت به عنوان یک امر با عجله. بعضی میگن چرا ماجر بنی اسرائیل میگین، باید به قرآن بگیم چرا انقدر ماجر بنی اسرائیل میگه. این باید عملا ماجرای بنی اسرائیل ماجرایی باشه که به ما مرتبطه. خب این میشه ولقد جاکم موسی بالبینات، معلوم هم شد که بعد از این ماجرای عجل. حالا این عجل چیزی هست که اینها آیه بعد میگه چیه؟ میگه اشربوا فی قلوبهم العجل. تو روایت اومده این اشربوا فی قلوبهم العجل اینجوری بوده که اینا حتی وقتی که عجل سوزانده شد و ریخته شده تو دریا و اینها، اینا میرفتن براده هاش رو از روی آب میخوردن، یعنی به نابود شدش هم نیان دل درگیره. شما ممکنه عجل رو بین ببری، این حب بشه چیکار میکنی؟ یعنی موسی اومده با قهر و غلبه و فلان اینا، گفته عجل چیه فلان اینا، زده سوزونده ریخته تو دریا فلان اینا، یه ده بلند میشدن از همینا میومدن براده ها شاید تو آب میخوردن. برای همین از که گفتن اومده عشر بود، چون که اینا مینوشیدن اینا. خب که حالا این یه بحثی بازور تو قرآن که در قرآن واژه هایی که به کار میبره شماها غیر معنای کنایی که میفهمید، این بحث علوم قرآن دقیقاً زبان قرآنیه، غیر معانی کنایی که میفهمید دنبال یه معانی حقیقی تحت لفظی هم باشید. مثلا اگه داره اشربو، بدونید که یه مایه شرب یه جا بوده که مثلا اینجا الان شده اشربو، یعنی فقط صرف یک نوع عمق در معنای حب نیست، معنای ظاهری چیزی هم داره. من یکی دو تا مثال از اینا براتون بزنم تو قرآن. شما آیه سوره مریم آیه 62 رو بیارید، دارد که لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة و عشيا، که در حقیقت تو بهش اینا لغوی نمینن مگر سلام، اینا یعنی همه حرفشون با هم سلام و سلامت و سلامتی و امنیت و ایناست. ولهم رزقهم فيها بكرة و عشيا، رزقشون در بهش بكرة و عشياست. خب شما این چه معنی میفهمید از این؟ یعنی پیاپی، پی در پی، این میشه معنی کناییش. خب حالا من براتون روایت بخونم. زیل در شکوت الی ابی عبدالله علیه السلام به امام صادق شکایت کردم معلق من الاوجاع و تخم، خیلی درد تو بدنم زیاده، حالت ترش کردن اینا هم دارم. فقال لی تغدى و تعشى ولا تأكل بینهما شیئا، صبح بخور و خلاصه شام، یعنی صبحونه بخور و شام بخور، بینش هم چیزی نخور، یعنی نهار نخور مثلا به عبارتی. بعد میگن فإن فيه فساد البدن، توش فساد بدن، اما سمعت الله عز وجل یقول لهم رزقهم فيها بكرة و عشیا، یعنی این معنی که معنی کنایی به نظر می اومد یه معنی تحت و لفظی هم داره، یعنی رزق بهشتی ها بکرتن و عشیه، یعنی بکرتن می خورن و عشیا، بینش هم چیزی نمی خورن. مدل غذا خوردن این خارجی هایی که شما قبولشون دارید اینجوریه، بکرتن و عشیا چی می خورن؟ ظهر اینجوری یه ناهار چیزی نه، یه بیسکویت مختصری به معنی که چیزی بشینن بخورن نمی خورن. صبحونه می خورن و بعد از ظهر تقریبا هولوش ساعت 7 و 8 و فلان اینا چیزی میخورن، این فاصله بکرتن و عشیا میخورن. حتی تو چیز دارد که کسی اگه سه بعد غذا بخوره فهو بهیمتون، یه حیوانیه کسی که اینقدر غذا بخوره. اینم پزشکای سنتی و اسلامی و همه این چیزایی که در میاد اینا این رو تاکید میکنن که نهار رو یه چیز خلاصه سبک مختصر گیر نشه، اون یه وعده غذایی مثلا ازش یاد کرد و اینها یه همچین چیزی نشه. حالا مدل زندگیشون بعضیا یه جوری چی میکنن که ساعت 12 شب دارن شام میخورن، دیگه یه اشتباهه. بعضی مدل کار کردنشون یه جوریه که خلاصه ساعت 12 شب میرن خونه، او اشتباهه. حتما میگن ما یه جوریه که مثلا صبح میزنیم بیرون همه خوابن میایم همه خواب، مثلا بچه خواب، او اشتباهه دیگه. اینجوریش دیگه شما شیپور رو تو رزق داری از سر اونوریش میزنی، بعد پاره شدی ولی اون رزق در نمیاد. بالاخره اون ذکر سحرگاهی لازمه، اون چیزا لازمه برای خودش، اونا هم ایشون اینا واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواید، اینقدر هی از این چیزا فاکتور نگیرید بگید که من میرم مثلا به جاش پول در میارم، به جاش درس میخونم، به جاش فلان کارو میکنم، نه اونا انجام بدید، اون خدا هم اون رزقو بهتون میده. خدا دستش بازه، به خدا، خدا اگه بخواد رزق بده رزق نه تو دیوار رزق بده، تو دیوار. اینجوری نیست که باید با منقاش از حلقوم خدا رزق رو بکشیم بیرون، یعنی انگار من بکش خدا بکش، مثلا بعضی اینجوری هن، یعنی واقعا اینجوری میرن سر کار که انگار خدا میخواد نده و من بالاخره به زور چنگال خدا در میارم رزق. باز دوره من میخوام مثال بزنم تو همین سوره مبارکه، در حقیقت نساء، یه موقع خدمت عزیزان عرض میکردیم از سوره مبارکه نساء آیه 4 که داره و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، که دارن که اگر خلاصه از زناتون مهرشون رو بگیرین به عنوان نهلتن، یه بخشی از مثلا این صدقاتشون رو مثلا بگیرید ازشون، میگه دادن دیگه، یعنی دادن اون مهرشون، دادن چون این مهر رو میدادن قبلنا، الان خلاصه همه رو سنگلاب میکنن، فکر میکنن مثلا مهر رو بالا میگیرن خیلی خوبه، خب مهر رو نمیدن. مهر قدیما چون میدادن بعد میگفتن یه مقدارشو بگیرین. فان طبن لكم عن نفس شيء منه نفسا، اگر خلاصه اینا با تی به خاطر اون مقدار مهر رو به شما دادن، فکلوه هنیئا مریئا، شما الان شما چی میفهمید اینا فکلوه هنیئا مریئا؟ یعنی نوش جان، ولی مری یه معنای تحت لفظی داره، معنیش یعنی سازگار با مری، معنی تحت لفظیش اینه. برای همین یه نسخه ای امیرالمومنین دادن متکی به همین این چیز، کسی اگه درد معده داره بره دقیقه از خانومش این مقدار مهرشو بگیره، خب بعد با اون پول بره عسل بخره، بعد این عسل ببره بگیره زیر آب بارون، چون که آب بارون هم داریم انزل نمن از سماه ما هم مبارکا، عسل هم که فیه شفا و لناس، این هم که سازگار با مهریه، مهر خانوما با مهری سازگاره، خب بعد اینا رو بگیره قاطی بکنه بخوره برای درد معده خوبه، خب بعد طرف میاد این نسخه رو عمل میکنه و خوب میشه، بعد میگه این چیه جنه از کجا در آوردید اینو، یعنی به خاطر اینکه این مری آز سازگار با مهریه، مهر خانوما سازگار با مهریه دیگه، حالا حالا اگه معدتون درد گرفت یه بخش از مهر خانمتون اول بپردازید بعد بگیرید باش عسل بخرید این چیزا، اینا عمل بکنید. نه جواب میده واقعا، حالا بکنید ببینید جواب میده. از این چیزایی که معانی تحت اللفظی در آیات قرآن وجود داره خیلی زیاده، شما همش فقط معنی کنایی اون رو نفهمید، اگه داره اشرفی قلوب المؤمنین معنی یه شور بیام این وسط بوده، گرچه شور قشنگ میبره تو تمام رگ و پی اینجوریه. اینم یه بحث زبان قرآنیه، خصوص متکیه به آیات قرآن. یه مثال دیگه هم بذارید تو همین زمینه بزنم جالبه، ما در آیه قرآن دیگه آیهشو بعدا ببینید، شفاء لما فی الصدور که راجع به قرآن داریم، قرآن شفاء لما فی الصدوره، خب معنی یه معنی کنایی اینجوری داره که شفاء لما فی الصدوره چیه؟ یعنی سینه انسان رو مثلا از گناه ها پاک میکنه، مثلا اینجوری دیگه شفاء اینجوریه. ولی دقیقا همین این صدر به معنی همین این سینه هم مد نظر بوده وقتی گفتن، به صورتی که روایت داره شک آره جنون الان نبی صلی اللہ علیه وسلم وجعن فی صدره، یه نفر اومده به پیغمبر گفته من سینم درد میکنه، حضرت گفتن استشف بالقرآن، با قرآن قرآن بذار رو شفا پیدا کنه، لأن الله یقول و شفاء لما فی الصدور، چون که خدا گفته شفاء لما فی الصدوره، شما قرآن بچسبون به سینت، سینت خوب شه. یعنی تعبیرهای تحت اللفظی خود هم اینا هم مد نظر هست، فراوون از این عبارات این تیپی تو روایات ما که استفاده شده زیاد. خب من این آیه رو یه بار دیگه بخونم و تمام بکنم وقتتون رو گرفتیم. شما ماجرای طور رو نشد بگیم، اجر رو یه مقداری گفتیم، اشر بو فی قلوبهم الاجر رو عرض کردیم، ولی فلقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، طور آوردن بالای سر اینها، میثاق گرفتن، طور آوردن یعنی واقعا کوه و کندن آوردن بالای سرشون ها، که اینا تو سوره اعراف هست، نطقنا الجبل، حالا آیاتشو میبینیم بعدا، کوه و کندن آوردن بالای سر اینا، قرار دادن گفتن که شما به این انگار تو مراحل آخر دیگه دارن تهدیدهای آخر رو به اینا میکنن، این تور رو میگیرن بالا سر طرف میگن که خلاصه حرف گوش کن، تهدیدهای حسیه تا این حد، این بازم میگه من میشنوم ولی گوش نمی کنم، یعنی میخوام عمل بکنم عمل نمی کنم تو این تهدیدها. حتی چرا؟ دلیلش اینه، قالو سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل، این دلش جای دیگه است، چون دلش جای دیگه است نمیتونه کاری بکنه. حتی تو آیات دیگه هست که انشالله بعدم ببینیم، میگن که این کوهو میگیرن بالا سر طرف، خیلی میثاق رو گفتن، مثلا شما این کوه بالا سرتونه، برید وارد این سرزمین بشید و این سرزمین رو بگیرید و بر مبنای درست زندگی بکنید، میرن این کارو میکنن و مبنای درست زندگی نمیکنن، دلشون یه جای دیگه گیره، دلشون تو پارامترهای دیگه گیره، و عشر و فی قلوبهم العجل، چون دلشون اونجاها گیره، هنوز دلشون هنوز تو ماجراه عجل گیره، در ولایت غیر حق گیره، اینها اینجوری عمل میکنن، آخرش تو معادلات دیگه عمل میکنن. که حالا این سمعنا و عصینا رو یه مقدار توضیح دادیم، یه مقدار دیگه هم توضیح خواهیم داد. قل به سما یأمرکم به ایمان و کن کنتم مؤمنین، که اونها بعدش میره اون بحث منطق حسی اینها رو میگوید و نشون میده که دیگه مأموریت تمام شده برای این قوم، و این قوم به ذلت در حیات دنیا افتاده، قساوت قلبم پیدا کرده، دیگه این قساوت قلب اینا امت مأموریت انجام بده دیگه نیستن، دیگه دل در یه رو این حرفا ندارن. حالا چرا بنی اسرائیل داره میگه؟ به خاطر اینکه ما همینیم. اتفاقا این آیات به درد ما میخوره که کسایی که برگشتن و اون امتی که برمیگرده به ذلت در حیات دنیا میفته. اون موقع هم عرض کردم، یه بار دیگه هم عرض بکنم، اون چیزی که جذابیت داره انقلاب اسلامی و معارف انقلابه. جمهوری اسلامی در هیچ جای دنیا هیچ جذابیتی نداره بدون انقلاب اسلامی. اینو حواستون باشه، جمهوری اسلامی یه نظام بسیار ناکارآمدیه توی منهای انقلاب، یه مجموعه بسیار ناکارآمد در همه جای دنیا. نه اصلاً باید بشه. اون شعارها، اون روحیه ها اگه برگرده تو جمهوری اسلامی، در حقیقت میبینه که به مجموعه خوب با وعده های الهی و همه این چیزایی که میشه باش دل بست و حرکت کرد، حرکت میکنه. و الا فلا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على فاطمة وبيها، بعلها وبنيها، عدد ما حاط بيها. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى في هذه الصلاة وفي كل صلاة. وليا وحافظا غدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن. يا ابن یکی از علمای اخلاق خیلی معروف اش گفتن چجور زیارت کنیم؟ و همینجوری میتونی زیارت کنی همینجوری؟ گفتن نه، یه جوری بگید که زیارت بشه. گفت ائمه رو اسم مادرشون خیلی حساسه. درستم گفت. ما وقتی توسل میکنیم به ائمه توسل میکنیم، خود ائمه میخواستن توسل کنن به مادرشون توسل میکردن. حتی تو روایت امام صادق هر موقع تب میکردن دستشونو میزدن تو آب میذاشتن رو سرشون، میگفتن وا اما یا فاطمه تو زهرا. اگه قرار باشه بقیت الله لعظم نگاهی بکنم به مادرشون قسم بدید میکنه. خیلی توسل به بیبی جواب میده. ناحلت الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری، جوانی اما مادر پیری. بهونه یه سفر میگیری، باکیت الان یعنی بارون غصه ها میباره. چشای مادر ما تاره. آخ دیگری شده بیچاره. منهدت الرکن یعنی تبون برات نمونده بانو. کی قلب تو سوزونده بانو؟ کی بال تو شکونده؟ معصبت الرأس یعنی بستی سری رو که پر درده. رنگ رخ تو مادر زرده. امام زمان ببخش. تو کوچه کی جسارت کرده؟ آخ جوری لگد خوردی که نمیتونی بلند شی از جات. جای غلاف رو بازوهات داری میری کنار بابا. هیچ کسی ای وای من نگفت تو کوچه به اون کافر. نزن زن و جلوی شوهر. بمیر زینبت ای مادر.
مصیبت ابی عبدالله خیلی مصیبت، مصیبت معظم ها و اعظم رضیت ها فی الاسلام فی جمعی السماوات بلند. ولی یه مصیبتی را ابی عبدالله ندیده، علی دیده. کجا؟ لحظات آخر وقتی از اسب افتاد تو زیارت ناحیه مقدس دارم، انقدر بیرمق شده بود ابی عبدالله، صورتش رو زمین گذاشته، تدور طرفا خفیا الى بیتک و حرمک، یه نگاه بیرمقی به سمت خیام حرم داره، نگران حرم خودشه. این نالجیبا نمیدونن آقا شهید شده یا نه، پیشنهادی میدن، میگن حسین غیرتیه، اگه میخواید ببینید شهید شده بیاید به خیام حمله کنید معلوم میشه. شروع میکنن حمله بکنن، آقا ابی عبدالله هر چی زور داره جمع میکنه، رو کنده زانوش بلند میشه، یا شیعت آل ابی سفیان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگه دین ندارید آزاده باشید، یعنی تا من زنده ام حمله نکنید. و ابی عبدالله حمله به خیام حرم و ندید، اما علی دید. من ایستاده بودم، دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه، گه بین خانه میزد، گردیده بود قلفان همده از بام و غیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزه. همه بگیم حسین شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد، نور دو عین من چه شد، نور دو عین من چه شد. اگه میخوای با خدا و ارواح ملائکه سفن در صف با ارواح اولیا مصافحه کنی شب جمعه، برو کربلا، دلها رو روانه کربلا کن. ایشالله لحظات آخر سر ما رو به دامن بگیرن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز. نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا همه مرزا مرزا منظور عاجلا و کاملا لما صافیت بپوشان. خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت ما آباد و واصل فرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران مثلا و انقلاب مؤید و انصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و باد محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بالنبي آله الفاتحة مع الصلوات.